بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. در ادامه جلسات آموزش صوت و لحن و نغمه شناسی، در این جلسه با مقام دیگری آشنا خواهیم شد. ولی قبل از اون، همچون جلسات سابق، مبحث مختصری رو در زمینه اصول قرائت قرآن کریم مطرح خواهیم کرد و بعد به بخش عملی این جلسه خواهیم رسید. موضوعی که در این جلسه در باب اون بحث خواهیم کرد مسئله تقسیمات مختلفی است در زمینه قرائت قرآن کریم که این جلسه به یکی از اون تقسیمات خواهیم پرداخت. تقسیماتی که در قرائت قرآن کریم وجود داره بر حسب معیارهای مختلفی هستش، از قبیل سرعت در قرائت و یا استفاده از الهام و از این نشه. یکی از این ملاش ها و میزان ها در حسب چگونگی کاربرد مقام ها و الهام هست در قرائت قرآن کریم، یعنی که ما به نسبت چگونگی استفاده از این مقام ها قرائت های مختلفی رو پیدا می کنیم که این قرائت ها به چهار دسته اصلی تقسیم می شه. یک، مبسوط خانی. دو، قرائت ترتیبی. سه، قرائت متنوع. و چهارم، قرائت ترتیبی. که خود قرائت ترتیبی به سه بخش ترتیبی متمثل، ترتیبی متدامس و ترتیبی متباعد تقسیم میشه که هر یک از اینا رو در این جلسه توضیح خواهیم داد. اول، قرائت مبسوط یا مبسوط خانی. به اون قرائتی قرائت مبسوط خانی گفته میشه که قاری در طول تلاوت خودش فقط از یک مقام و فقط از یک لحن و معنا استفاده کنه، یعنی که از آغاز تلاوت تا پایان تلاوتش مثلا در مقام سبا تلاوت فقط، یا اینکه فقط و فقط در مقام حجاز تلاوت، یا اینکه فقط در مقام رفع تلاوت، از این مقام خارج نشه. به این قرائت یک قرائت مبسوط گفته میشه که انشاءالله در صورت امکان مثالاش را خواهیم داد. خیلی جا ترتیل هایی که خونده میشه یا تدبیر مفتوش خانه هست. این رو در تقسیمات سرعت من بیشتر در رابطش توضیح کنم. این از قرائت و مفتوش که فقط قاری از یک لحن و یک مقام استفاده میکنه. نوع دومی از قرائت وجود داره که به اون قرائت ترکیزی گفته میشه. حالا چیه این قرائت ترکیزی؟ هنگامی که قاری در تلاوت خودش یک مقام یا یک نغمه رو محور قرار بده و از مقام‌های دیگه در قول و حاشیه این مقام استفاده کنه، این قرائت رو به یک قرائت ترکیزی اطلاق میکنه. یعنی اینکه مثلا یک قاری مقام رد رو محور کار خودش کنه. مقام دیگری رو بکنه رد میکنه میشه، باز مقام دیگری رو میکنه مجددا به رد برمیگرده، مقام دیگری رو میکنه به رد برمیگرده. یعنی محور اصلی کارش و اساس صلاوتش در یک مقام قرار داره. که میگن این قاری در فلان مقام ترکیز میکنه، قاری مثل تبلاوی و شکان است که قرائتش قرائت ترکیزی هستش و محور تلاوتش مقام رفت. اگه نگاه کنید و گوش بدید به تلاوت های این قاری، میبینید اساس تلاوت این قاری و عمده کاری که انجام میده در روی مقام رفت و قاریان دیگری هم هستن که ترکیزی میخونن. معمولا قرائی که قرائت هاشون قرائت ترکیزیه بیشتر بر روی دو مقام ترکیز میکنن که یکی همین مقام رفت هست که توضیح اون رو خواهیم داد و دیگری مقام نهاوند هست که جلسه گذشته با اون آشنا شدیم. که این دو مقام به لحاظ گستردگی که دارن و قاری دستش بازه در این دو مقام نسبت به مقام های دیگه بهتر میتونن در روی این مقام تاکید کنن. پس این دو نوع از قرائت. نوع سومی هم از قرائت وجود داره که به اون قرائت متنوع گفته میشه یا متنوع خوانی. به چه صورت هست؟ این صورت که قاری بیش از یک مقام استفاده میکنه اولا، ثانیاً اون که دیگه مثل قرائت ترکیزی یک مقام محور قرار نمیده بلکه هر مقامی جایگاه خاص خودش رو داره. و ثالثاً این که هر مقامی به طور محض پیاده میشه، یعنی با مقام دیگری ترکیب نمیشه. این رو وقتی قرائت ترکیبی گفتن متوجه میشید خصوصیت رو. یعنی به این صورت هست که قاری با یک مقام شروع میکنه، مثلا با مقام بیات آغاز به تلاوت میکنه، سپس به مقام سبا مستقل میشه، فقط سبا میکنه، سبای خالص، بعد به مقام حجاز مستقل میشه، مثلا بعد از اون به مقام نهاوند یا به مقام استگاه مستقل میشه. قرائتش بیش از یک مقام در اون وجود داره، اما هر مقامی هم جایگاه خاص خودش رو داره و تلاوت یک تلاوت متنوع هست. اما نوع چهارم قرائت که به اون قرائت ترکیبی گفته میشه. ترکیبی در اون زمانی هستش که شما از مقام های مختلفی استفاده میکنید، اما میایید و به جای این که این مقام ها رو به صورت صرف و خالص خودش رو اجرا کنید، یک کارهای ترکیبی بر روی این مقام ها انجام میدید که این ترکیب به سه قسمت میتونه باشه. به این ترکیبی که خدمت شما هست میکنه، اولا قرائت ترکیبی متماثل. در اون قرائتی که ترکیب ما از اجزاء مختلف یک مقام تشکیل شده باشه، به اون قرائت یک قرائت ترکیبی متماثل میشه. یعنی چی؟ شما میایید و مقام سبا رو میخونید در تلاوتتون، به جای اینکه اول قرار مقام سبا رو بخونید و سپس بعد از اتمام بیایید جواب مقام سبا رو بخونید، جدای از اون جواب رو بخونید، خیر، بیایید مثلا قرار و جواب رو در یک نوبت و در یک نفس با هم ترکیب کنید. که مثال های این نوع رو ما در جلسات گذشته ذکر کردیم، در اونجایی که می اومدیم و مثلا در مقام سبا قرار و جواب رو در یک نفس با هم ترکیب می‌کردیم، یا جواب و جواب رو در یک نفس با هم تأکید می‌کردیم یا نه هر سه قسمت یک مقام رو با هم تأکید می‌کردیم، چه در دستگاه مقام نهاوند که گفته شد و چه در مقام سوام در جلسات گذشته، این نوع قرائت خونده شد که بهش قرائت ترکیبی متماثل گفته میشه که این اجزا مثل هم هستن، اجزا یک مقام هستن که با هم ترکیب میشن، قرار و جواب با هم ترکیب میشن یا هسته با هم ترکیب میشن. این نوع اول از قرائت ترکیبی. نوع دوم قرائت ترکیبی به اون قرائت ترکیبی متجانس گفته میشه از جنس هم. خب این به چه صورته؟ زمانی که ما بیان و از اجزاء مختلف دو مقام نزدیک به هم استفاده کنیم، به این کار ترکیبی متجانس گفته میشه. یعنی چی؟ ببینید در مقام ها و الهان وقتی که دو مقام میخوان در پشت سر هم خونده بشن دو حالت وجود دارد. حالت اول این هستش که این دو مقام طوری با هم هم جنس و هم سنس هستند که شما به سادگی میتونید یک مقام رو دنبال مقام دیگری تلاوت کنید. مثلا شما میتونید بعد از سبا مقام حجاز رو بخونید و در این ترتیب از خوندن هیچ ناهمگونی احساس نمیشه. حتی خود به خود بعد از مقام سبا مقام حجاز طلبیده میشه و مستمع منتظر چنین لحنی هست. و بدونید شما بخواید رابط یا مبدلی بین این دو به کار ببرید میتونید دو مقام رو بخونید، یا مثل وصل و دستگاه فریه شارگاه یا شارجاه. این جلسه احتمالا توضیحاتی در باب این مقام هم خواهیم داد. پس دو مقام از جنس هم دو مقامی هستند که بدون استفاده از هیچ نوع مبدل یا رابطی میتونیم این دو مقام رو در پشت سر هم استفاده کنیم، که در جلسات آینده مثال های این رو هم خواهیم زد. اما نوع دومی از ترتب دو مقام وجود داره و اون زمان است که دو مقام جوری هستن که اونچنان از یک جنس نیستن که ما بتونیم به سادگی اینها رو در پشت سر یکدیگر قرار بدیم و بخونیم، بلکه در این حالت میباید از مبدل یا رابط استفاده کنیم. مثلا مقام سگاه رو ما نمیتونیم با مقام سبا بیاییم با هم پشت سر هم بخونیم به صورت سادش، یعنی سبا بخونیم بعد سگاه بخونیم. اینجا خونیم باید از مبدل استفاده کنیم، یعنی یه لحنه بین این دو که بتونه این دو رو طوری به هم وصل کنه که احساس ناهمگونی در مستمع به دست نده. مثلا در سبا و سگاه ما با استفاده از لحن رمل که توضیحش در آینده خواهد اومد میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب هم میگنیم به اصل مطلبمون و اون این که زمانی که اجزاء مختلف دو مقام نزدیک به هم و هم جنس هم مثل سبا و حجاز با هم ترکیب بشن، این ترکیب رو یک ترکیب متجانس ما بشن، یعنی یک بخش از مقام سبا رو ممنون با بخش از مقام حجاز با هم ترکیب میکنن که این ترکیبی متجانس. چرا؟ چون دو مقام متجانس هستن. اما نوع سوم قرائت ترکیبی که به اون قرائت متباعد گفته میشه دور از هم، زمانی که اجزاء مختلف دو نغمه یا دو مقام یا دو لحن متغایر و غیر هم جنس با هم ترکیب بشن، مثل همون سبا و سگاهی رو که توضیح دادم و گفتن میتونیم از لحن رمال برای این کار ترکیبیمون داخل بشه. خب این اجمالی بود از یک نوع تقسیمی که در قرآن کریم و در قرائت قرآن کریم وجود داره و اون تقسیمی هستش که بعد مبنای استفاده از مقامات و الهان هست که گفتیم به چهار دسته اصلی تقسیم می شدن: قرائت مبسوط، قرائت ترتیبی، قرائت متنوع و قرائت ترتیبی، و در آخر قرائت ترتیبی رو به سه بخش: قرائت ترتیبی متماثل، قرائت ترتیبی متجانب و قرائت ترتیبی متباعد تقسیم کردیم. خب این از تقسیمی بر مبنای استفاده از الهان و مقامات. وش این مطلب بعد نیست که قرائت ترتیبی تا حدودی مشکل‌تر از اون قرائت‌های قبله و گستردگی بیشتری داره. و اینجا شرط همگونی هست که باید در این ترکیب‌ها رعایت بشه، وگرنه با اشکال روبرو میشیم که میباید قاری شمال تسلط رو در این مقام ها داشته باشه و تا اون اندازه مهارت در استفاده از مقام ها رو دارا باشه که این ترکیب هایش انجام میده به صورتی با هم همگون باشن و معنوس باشن که به گوش شنونده بر ناید. و اضافه در اون این مطلب که امروز در زمینه موسیقی خیلی از تصنیف هایی که وجود داره، مثلا در موسیقی سنتی خودمون، این تصنیف ها اول آهنگ ساخته شده، آهنگساز آهنگش ساخته و سپس شاعری شعری برای این آهنگ سروده متناسب با این آهنگ. البته هستن تصنیف هایی که آهنگ بر روی شعری گذاشته شده، ولی از اون طرف هم زیاد هست که شعر بعد از ساختن آهنگ روی آهنگ گذاشته شده. اما در قرآن رو بدونیم که در قرآن در عکس میشه، اون این که متن آماده است که همون کلام الهی است و این قاری هست که میباید متناسب با وزن آیات و مضمون آیات و تناسب های دیگری که بعد ذکر خواهیم کرد از قبیل مجلس، مستمعین و مناسبت اون روز و اون محفل و حتی ساعاتی که اون کاری میخواد تلاوت کنه، میاد و از لحنی و آهنگی و نغمه‌ای و نوایی استفاده میکنه. و خلاصه این که اون موضوعی رو که میخواد تلاوت کنه آماده است و این کاری هست که میباید آهنگ متناسب با اون رو در روی اون پیاده کنه. در طول صحبت از اصطلاح تنظیم هم من استفاده کردم که بعد نیست توضیحی در رابطه با این اصطلاح رو هم بدیم. همون که سه اصطلاح داریم، یکی تنظیم و دیگری تنظیم. زمانی که از تنظیم نام برده میشه، منظور اون کاربردهایی که از الهان میشه و استفاده که قاری از الهان و مقامات میکنه. و در اینجا ابزار کار ما لحنها هستند و نواها. اما تنظیم مربوط میشه به مقوله صوت و کارهایی که با صوت انجام میشه که در جلسه گذشته توضیحاتی در زمینه صوت من خدمتتون ارائه دادم. بخش نظری بحثمون و جلسمون رو به همینجا تمام میکنیم و به کار عملیمون میرسیم. در این جلسه ما با مقامی با نام عجم آشنا میشیم که گفتم ترتیب کار ما بر حسب همون اصطلاح اسم عرب سحر هست که خواب اون هوا بود که گفته شد و نون نهاوند یا نهوند نیست فکر شد و الان به عین کلمه صنعه میرسیم که نشانه مقام قدم هست. این شاید این اسم عجم با ایران آیا ارتباطی داره یا نه، یا با دستگاه مشاری ما ارتباطی داره، حتی مقام نهاوند، چون که مقام نهاوند گوشه ای هم ما داریم به همین نام در دستگاه ها و ردیف های آوازیمون و در حتی اون مقام های موسیقی ایرانی قدیمی از نهاوند نام بوده شد. چه ارتباطی هست بین این ها؟ این بحثی هستش که اجازه بدید در جلسات آینده همراه با یک صحبت های مفصل‌تری در زمینه ردیف ها و گوشه های موسیقی ایرانی خدمتتون عرض کنم، چون که دیده میشه و شنیده میشه که در بسیار از جلسات بعضی اساتید از گوشه های ایرانی نام میبرن و نام از ردیف های ایرانی برده میشه، امثال دشتی، همایون، ماهور و از این قبیل، و بعد میشه شما تا حدودی با اینها آشنا بشید و اینکه آیا ارتباطی وجود داره یا نه، و این رو میگذاریم به یک جلسه مستقل که توضیحاتی رو در این زمینه من خدمتتون عرض کنم. بله، مقام عجم که در این جلسه با اون آشنا میشیم این مقام های سابق به سه قسمت قرار، جواب و جواب جواب تقسیم میشه، و همونطوری که قبلا هم گفتم ما میتونیم این مقام رو بعد از مقام سبا تلاوت کنیم، یعنی که عجم رو با سبا تشکیل کنیم. خب در خدمت جناب آقای خاکی هستیم، در اینجا ایشون بخش اول مقام عجم رو تلاوت خواهند کرد. آیاتی که تلاوت خواهند کرد آیه 64 از سوره مبارکه غافر هست که با هم گوش میدیم به تلاوت ایشون.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ
قرار مقام عجم رو شنیدید، در این بخش جواب این مقام رو میشنوید. آیه 18 از سوره مطففین، بعد از اون میشنویم جواب و جواب مقام عجم رو در آیات ادامه همین آیه.
مشهور
حرف و بس این مقام رو خواهیم شنید به صورت مبسوط خانیم که در اول جلسه من توضیحش رو دارم که معنا و مفهومش چی هستش، که ایشون فقط در مقام عجم سلامت خواهند کرد. گفتن که مثالی از این رو ما در جلسه دوم داشتیم در آموزش مقام سبا، که در اینجا با توجه به اینکه مقام عجم هم تدریس شده این مطلب رو کامل میکنیم و این دو مقام با هم ترکیب میشن به صورتی که گفت خواهیم بود. البته این ترکیب از نوع ترکیب متجانس هستش که توضیح اون در اول جلسه گذشت. پس با هم به یک نمونه از ترکیب متجانس گوش بدید.
و
تلاوت شد در سوره مبارکه الرحمن آیه 33 و آیه 34 بود، اگر دقت کرده باشید ایشون همچنان که مقام سبا رو میخوندن در کلمه الا بسلطان منتقل به عجم شدن. همچنین آیه بعد قد ایه آلا ربکما تکذبان نیز در ربکما تکذبان ایشون منتقل به مقام عجم شدن، یعنی در یک نفس ایشون دو مقام و متجانس رو با هم ترکیب کردن که جزو قرائت های ترکیبی متجانس به حساب میاد. بحث در باب مقام عجم رو به همین جا کفا میکنیم و اینطوری که من در جلسات گذشته گفتم در کنار مقام های اصلی یک سری مقام های دیگه هم هست که بعضی از این مقام ها از باب اهمیت دست کمی از مقام های اصلی ندارد، که یکی از این مقام ها مقام چهارگاه هست که معرب چهارگاه شارجاه گفته میشه، که در کشورهای مثل مصر که به جای جیم از گاه استفاده میکنن در گفتار شارجاه به کار میده، ولی معرب فصیح همون شارجاه هست. چون این فقط به صورت کلی آیاتی رو به این مقام میشنویم که در اون تقسیمات به اون صورت که در مقام های قبل گفته شد در اینجا مطرح نمیشه، فقط آوازی رو به صورت مقصود خانی در این مقام میشنویم، آیات 3 و بعد از این آیات از سوره مبارکه روم.
Oh, man.
در این روات هم که تلاوت شد اسم شیطان هم جلسه ما بود. بلکه فقط این مطلب رو اضافه کنم که شما مقام چهارگاه رو میتونید بعد از رست بخونید و مقام رست کلن مبدلی هست برای مقام چهارگاه که هر زمانی که رست داشتید به مقام چهارگاه مطلب بشید میتونید از مقام رست استفاده کنید. جلسه همون رو به همین جا تمام میکنید و تا جلسه آینده همه شما رو به خدا میسپارید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرائات بسیجه از اساتید مشهور جهان. استاد عربی القطانی.
اتوها مرة اخرى بنغمة العجم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم.
استاد متولی عبدالعال پایه 16 از سوره اسراء.
فإذا أذن مولك قل أثر نعم تعطيها
احمد ناینه آیات 29 و 30 از سوره احزاب. مقام چهارگاه استاد صحات محمد اول سوره اجرا آیه 4.
Thank you.
اسماعیل آیات 30 و 31 از سوره یوسف.
وقال وقل للذين في الصلاة العزيز تعاوذ فتاها تأتيه قد شرفها حبا
بافت از ابتدای سوره تکویر.
وإذا الجنة أزلفت عن نفسها ثم
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرفة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، اللهم اهدنا ووفقنا
والحمد لله رب العالمين.